شئت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لطف و محبت ائمه اطهار به همه ما، کسانی که بشناسنشون و کسانی که نشناسنشون، عمومیه. نگاه نمی کنن ای که چه قابلیتی داره، نگاه میکنن به ای که من به عنوان امام شأنم ای هست که رو لبریزش کنم که در زیارت جامعه کبیره میگید عادت و کمال احسان سجیت و کمال کرم. اما یه سطحی سطوح بعدی رشده که ما میخواییم بگیم ما جزء اون کسایی که نگاه همگانی بهشون میکنید نمیخواییم باشیم، یه نگاه خاص به ما بکنید. اینجا اونجایی هست که میخوایم تو واعدی شیعگی قدم برداریم. بری اساس شما در زیارت ودا خدمت ساعت مقدس معصوم میگید اجعلونی من هم نکن، برنامه خودتون همتی که دارید منم داخل اون قرار بدید، به کارهای شما دارید انجام میدید، یه برنامه ای دارید بهش فکر میکنید، قدم براش برمیدارید، یکی از اونا هم من باشم. سیرونی فی حزب کن، حتی این محب هم باشیم فعلا خارج از حزبشون هست، مگه اینکه یواش یواش وارد در وادی شیعگی بشیم، یعنی من رو جزء حزب خودتون حساب بکن. کسی که دنبال حزب علی ابن موسر رضا شدن هست باید ببینه که موضوع امتحانه چیه، تو اونجا دقت خودش رو زیاد کن. خب ما یه جلسه ای رو گذراندیم پیش از ظهر، قد و قواره خودمون و توانایی خودمون رو الان به معرض نقد بگذاریم. چطور؟ من چگونه وارد شدم؟ شما چه انتظاری از من داشتید؟ شما کجا باید وارد می شدید نشدید؟ کجا نباید وارد می شدید و شدید؟ که بخوایم ایره ارتقا بدیم دیگه. مثل این که یک کسی شروع کرد به امام حسن علیه السلام توهین کردن، ایر داریم برای امام سجاد هم داریم، چند تا روایت متفاوت هست. خبشون صبر کردن و اصحاب سعی کردن حمله کنن، برخورد کنن و بعد حضرت گفتن نکنید و نکرد و بعد یه برخوردی شد. آیا این حد که حساسیت اصحاب رو اون بفهمه لازم بود یا نبود؟ یه عده‌ای که مثلا با امام حسن این سطح از حساسیت رو داره، ولی اون که امام میگه سکوت کنی سکوت کنه، و اگر این حساسیت بروز پیدا نکنه این آیا نمیتونه نمونه یه تست شده باشه که بعد بگه دفعه بعد من سلام نگهت چگونه میتونم پیش روی بکنم؟ از این که من جلسه آینده رو میخوام این بحث رو ادامه بدم،
عصر خوبی میدونم
که ادامش بدیم، حتما این کار رو میکنیم. اما ممکنه یک نفر دو نفر از افراد مثلا هفته دیگه نتونه بیاد یا حضور نداشته باشه. تو چند جمله من مقابل بیانی که آقای دکتر رجایی داشتن مطلبم رو عرض میکنم، لکن یک طرف است، کار درستی بر مبنای مناظره نیست، ولی از باب این که این تا هفته دیگه یک کسی توی شبه موند و حیات بهش اجازه ندا، مسئله براش وجود نداشته باشه. خب یک فضایی رو شما باید باز بکنید، کسانی که خارج از جریان حزب اللهی هستن احساس گارد از شما نکنن و بکنن، در یه خط قرمزی احساس گارد بکنن. من از اون اجازه نمیخوام بدم از خط قرمز عبور کنید، اما در یک جای احساس کنن شما بازید، یعنی بفهمید که کجا به قول معروف گول خورده، شبهه براش پیدا شده، اونجا سینه‌تون گشاد باشه، کجا برنامش ایه که از این برخورد یک کار سیاسی، یک اثر به قول معروف مالی، یه چیز دیگه ای نتیجه بگیره. اینجا حتما برخورد میکنید به تعبیر دیگه. اگر در خیابون ایشون ای برخورد رو کرد، حتما باید برخورد میکرد بهش، شما هم باید میکردین دمن. اما در جایی آمده که میدونه ای صد نفر پای حرف من نشستن و ای که اینجا نشستن، ای حرفی که ایشون میزنه و شروعش با یک تحوره و ای میبینه برخورد بهش نمیشه، دلیل وری میشه که بگه فضای گفتگو هست، ای لازمه، ولو ای که هیچی دستتون نباشه و راه چاره براتون بسته باشه. پس حد برخورد، حد تحمل، اینا رو یواش ما باید یاد بگیریم. اما نسبت به مباحثی که مطرح کردم، مشابهی ممکنه پیش بیاد، ما الان یه مرور میکنیم، قاعده درست میکنیم. سعی کنید اینجاها اگر قدرت عمق بخشی به بحث ندارید قطعش بکنید. مثلا عرض میکنم اگر یک کسی گفت من نگاه بروندینی میخوام داشته باشم و شما اصلا نمیتونید از اون موضوع دفاع بکنید، بگید من نمیتونم این بحث ادامه بدم، من اگه شما دیندار هستی هستم خدمت سلام، اگه نیستید نمیتونم. اگر گفت من آغاز به حضرت آدم مثلا قبول ندارم، استدلال برای که خدای متعال حضرت آدم رو پدر همه ما قرار داده برای شما بدیهی باشه، دیگه اجازه نمیدید بحث جلو بره، میبندید بحثشو باشه. ولی تو چارچوبش که میگید ذهنیت من اینه و ذهنیت تو اونه، اجازه میدید بحث ادامه پیدا بکنه. حالا ما احساسمونی بود که اگر یک کافر هم جلوی ما نشسته، باید قدرت این رو داشته باشیم که باش گفتگو رو ادامه بدیم. از این با بحث رو یک مقدار اجازه دادیم به عقب بره، ولی این مخصوص شماها نیست، شما گفتگوهاتون رو سعی باید بکنید درون دینی قرار بدید و ضرورت فلسفه تاریخ رو فریاد بزنید جلوی همه علما، جلوی همه دانشمندان. فلسفه تاریخ ضروری است. من نداریمش. حرف ما هم حرف آخر نیست، یک احتماله. این احتمال رو شدیداً زمین بزنید، ولی زمین زدن با ساختن همراه باشه. یه چیز دیگه جاش بسازید، بتونید یه طرحی بدید. از کسی نقد قبول نکنید بدون طرح. حتما باید پشتش طرح هم باشه. خب حالا بحثی که جناب آقای دکتر رجایی مطرح کردن یه قسمتی داشت که رفت تو تعریف انسان. این یه خود شاخه رو برد عقب. ما داشتیم تاریخ رو تحلیل میکردیم، دیدیم اصلا تو تعریف انسان هم مشترک نیستیم. بعد میایم انسان رو تحلیل بکنیم، میبینیم تو تعریفمون از زیست هم مشترک نیستیم. بعد میریم زیست رو تحلیل بکنیم، میبینیم تو تعریفمون از توصیف هستی هم مشترک نیستیم. میتونه بحث هی عقب بره. مثلا عرض میکنم اگر آغاز زندگی جاندار از آمینه ها و پروتئین ها و اینها فرض بشه، این چه تفاوتی داره و آقایون چه تحلیلی ازش دادن؟ میتونیم بیاییم تو زیست بحث کنیم. ولی مثلا عرض میکنم با اون که علم پزشکی یک شاخه ای از علوم تجربی هست که مستقیما به زیست وابسته است، اصلا در رابطه با آغاز حیات جایی بحث نمی کنم. یه ما بحثمون در رابطه با بدن آناتومی فلانه رو کنم به خود بحث بدن پزشکی. پس اجازه بدیم بحث به عقب شیفت پیدا بکنه، یه خورده تسلسل ایجاد میشه. اما من باز در حد یک جمله، تفاوت بین حیات و ممات چیست؟ شما آب دارید، سنگ دارید، بعد میگید یک جایی تبدیل شد به مثلا تکسلولی ها، بعد تکثیر سلولی شروع شد. هیچ وقت برای آب که اتم و مولکول قائل هستید نمیگید این دوتا میشه خودش زایش پیدا میکنه، رشد میکنه. این که رشد و زایش و تغذیه در موجود زنده که حیات درش معنا پیدا میکنه یعنی چی؟ زیست ازش تعریفی دارد یا نداره؟ مبهم میگذارتش، ندارن تعریف. بله، فرق اتم با سلول، فرق مولکول با سلول. مجبورم بگن دو جنسه. به چه دلیل؟ چیزی که جامد بود یواشاش حیات پیدا کرد. مگه آمینه نبود؟ مگه پروتئین نبود؟ چطوری تو سیر خودش شد تک یاخته و مثلا تک سلولی و بعد رشد پیدا کرد؟ تعریف حیات چیه؟ اینجا بدون دلیل رد میشن. از ایشون هم دلیل نمیخوایم، طبیعیه که خب ایشون متخصص زیست نیست. یه پیشفرض هایی از اونجا بهش گفتن، خب میگیره اینجا میاد جلو. اما حالا برفرض که اشکال رو هم کنار گذاشتیم، آمدیم و تبدیل شد به موجود و بعدم میمون و بعد حالا اسمایی هم که حالا من اصلا تو ذهنم هم نمانده، چطور شد که یهو عقلدار شد؟ یعنی باید یه قاعده بتونید بدید که از فرد و به توان روی میمونی که عقل نداره هم پیادش بکنیم و عقل دار بشه. چه اتفاقی یهو افتاد؟ یعنی اون بزنگاه ها رو نخواهیم تحلیل کنیم. یهویا یهو شد تکسلولی که رشد پذیر باشه، بعد یهو شد هوشمند. از این ما نشنیدیم تحلیل. و بعد حالا هوشمند باشه مثل هوشی که مثلا برای توتی قائلیم، کلمه رو حفظ میکنه به شما پس میده، از این مدل هوشه یا برای انسان اختیار قائلید و اختیار هم غیر از انتخابه. انتخاب طیفش روبروی شماست، بین یک طیفی شما دو گزینه، سه گزینه، بهتر گزینه میکنید، یک گونه رو انتخاب میکنید. اما اختیار دو جهت است، روبرو و پشت سر، یا سمت راست و سمت چپ، مخالف همه، تو یک طیف نیست. خب این اختیار از کجا در اومد؟ بعد به قرآن هم نسبت بدید. خب در قرآن فرماد که ما این امانت رو بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم، همشون ابا کردن از پذیرفتنش، ولی انسان پذیرفت. او امانته چی بود؟ تحمل همین معنایی که من با اختیار این کار رو انجام بدم. ولایتی بر همه اهل آسمان و زمین عرضه شده بود، همشون هم پذیرفته بودن، ملائکه هم پذیرفته بودن، همه تحت نظام ولایت امیرالمومنین حرکت میکنن، تسبیحشون این هست که خدای متعال تو رو شکر میگیم که ما رو برای این انوار مقدس خلق کردیم. این رو دارم میفهمن. اما اینی که یه موجودی با قوه اختیار بتونه دوباره ولایت رو قبول بکنه، این رو وقتی به آسمان ها و زمین عرضه کردن هیچ کدوم نپذیرفت. وقتی هم ملائکه سوال کردن از خدای متعال که چرا انسان رو میخوای خلق بکنی، چرا میخوای این موجود رو خلق بکنی و این مسئلش این گونه است، خدای متعال یه لحظه ای، حالا بگم زمانی، به اینا اختیار داد. همه وضع روحیشون، همه وضعیتشون به هم ریخت. گفتن نمیتونی. ابا کردن. ان یحملا. فابین ان یحملا. بله. چی؟ فاعلیت دارن. که مثلا عرض میکنم، من حالا ممکنه یه چیز بخوام به شما بدم، شما بگی من تحملشو ندارم. وقتی تحملش نداشته باشی اون قدرت هم دیگه بهت نمیدن. وقتی داشته باشی یک فضای اضافه گیرت میاد. مثلا ما تو عالم زر وجود داشتیم، یه حیاتی رو برای اونجا قائلیم، لکن با اختیار بوده. یه انسان جن این اختیار رو برای زندگی این دنیا قبول کردن. و حمله الانسان و ظلوم و جهول. خب این از کجا یهو پیدا شد؟ اگه کسی اختیار داره و میتونه خلاف جهت حرکت بکنه، آیا میتوانیم بگوییم یک جریان علم است؟ ذات اختیار یعنی دوئیت حساسیت ها، دوئیت رفتار، دوئیت ذهنیت ها، عقلانیت ها ایجاد بشود، با هم هم دعواشون باشه، درگیر باشن با هم، هی هم بخوان همدیگه رو حذف کنن. جنس اختیار اینه دیگه. خب ما یک مشکلی داریم، چون نتونستیم او جریان علمیمونه تو مقیاس حکومت باز بکنیم، یه عده‌ای به دست و پا افتادن. خب اونایی که دارن بتونیم اسلامیزه بکنیم، یه روکش اسلامی روش بکشیم استفاده کنیم. تجارب بشریست. و جالب اینجاست که 40 سال هم سعی کردیم این استفاده رو بکنیم، عملا هی خوردیم زمین. هر کجا بگید جواب میده، اینجا جواب نمیده. تو مالزی مسلمان هم هستن ها، توی عراق، توی مصر، این اقتصاد جواب میده، ولی تو ایران جواب نمیده. بعدم نمیخوام روش فکر بکنیم که اون جهتدار بودن اقتصاد که دوتا علمه ناشی از چیه؟ میتونه ناشی از اختیار نباشه. پس در قدم اول اگر ما یه نسبتی رو بخوایم به قرآن بدیم، قرآن بیانات دیگری هم داره، باید کار اجتهادی انجام بدیم، یک گزینشی رو بکنیم و بعد یک چیزی رو نسبت بدیم. کاری هست که سازمان مجاهدین هم انجام میدادن برای ایده های مارکسیستی خودشون، مفصل آیاتی رو مطرح میکردن. حالا نمیدونم کسی اون اسناد و جزوات قدیم رو نگاه داشته یا نه، شما کسی داره؟ وقتی نگاهش میکنی شاید مثلا هر سه چهار تا روایتی که میگن یا آیهی که میخونن مثلا یک خط بیشتر تحلیل نداره، بیشترش همش آیه و روایت و اینا. من اینا دیده بودم آیه دست نویسای قدیم، من احساس میکردم حالا مثلا یا مفاتیح یا خود قرآنه. بچه بودم اون موقع متن عربی رو تشخیص نمیدادم حالا چی نوشته شده، بعدن فهمیدم این نوشته های این گروه حکا بوده. خب میشه اگر قرآن رو ناطق نبینیم هر جور بخوام ازش استفاده کنیم، کما که انحراف دین رو هم از قرآن در آوردن و به قرآن نسبت دادن. پس در اصل تعریف حیات، در اصل تعریف اختیار، در اینها سوالات جدی هست. برفرضم بگیریم که یک سری موجودات که ما هم نفع نکردیم مثل نسنازها وجود داشته باشن قبلا رو کره زمین، این روایاتی هست، کار اجتهادی هم روش انجام ندادیم ولی روایات در این باب وجود داره، اما موضوع ما اینا نبود، موضوعمون انسان و جن بود، آغاز زندگی انسان و جن، آغاز زندگی موجود مختار. در این فضا حال شما بسم الله تاریخ رو برای ما معنا کنید. نکته دیگه ای هم قدم اول به ذهنم نمیرسه. حالا شما سعی کنید دفاع کنید از آقای دکتر رجایی، اگه کسی بیانی داره بتونه از آقای دکتر رجایی دفاع بکنه تو غیاب ایشون بی انصافی به خرج ندیم، دفاع بکنید. سعی میکنیم بحث ادامه بدیم بعدن و هفته آینده اگر خدا بخواد توفیق بده. بله شما بحث ده. من یک جمعی رو دعوتم کردم، من یک جمعی دعوتم کردم تقریبا همین تعداد، همشون جانباز و آزاده، 8 سال 10 سال قطع پا قطع دست، همشون ها و همشون رفته بودن دانشگاه و حتی حوزه و الان کانالشون هم هست و من عضو کانالشون هم کردم. عرضم به خدمت شما هیچ چیزی رو از بیان دین نمیپذیرن، با اون که عرضم به خدمت شما یه دورانی تو دفاع مقدس بودن، اما الان نگاه میکنی هیچ قرائت دینی رو قبول ندارن الا اون چیزی که مثلا عرض میکنم اینجور نیست که نماز نخونن روزه نگیرن احکام انجام ندن، میگن اینا طبق قرائتی که علما میگن نه، طبق قرائتی که مثلا آیه سروش و امثال آیه منتظری و بجنودی و اینها مطرح بود. خب ما تو جمع هم بحث خودمون رو که گفتیم، حالا ایشون یک نفر بود، اونجا تقریبا 10-12 نفر هر کدوم دونه دونه بلند شدن 10 دقیقه 10 دقیقه وقت گرفتن و حمله کرده. خب الان این گونه است، جوانهای ما هم تو معرضن، هم خود ما تو معرضیم، هم جوانهامون تو معرضن، هم یه جامعه نخبگانی سرش ایجاد شده و ما تو این عرصه فضا رو خالی کردیم. این اون عقبه ای هست که من به نظرم میرسه اگه بهش نپردازیم و مطالبه رو روی محور متمرکز نکنیم یه مقدار کار مشکل میشه، یعنی کارهای دیگه همون روبنایی میشه، برخورد با معلول میشه نه برخورد با علت. من عرض کردم خدمتشون، گفتم اگر گفتم یه فرضی هست، این فرض رو الان یه تصور خیالی بکنید و چشاتون رو ببینید، مثل این خندمانه است رام خود جواب میگه چشات رو ببینید یه فرضی بکن. بعد من گفتم که حالا فرض میکنیم انقلاب پیروز شده، بعد همه شعارهای عدالت خواهانمون پیاده شده، همه چیز طبق روال، دشمنهای خارجی رو تونستیم منکوب بکنیم، در درونم همه اهل بهترین نظمها، بهترین تولیدات، همون چیزی که آرمان شهری که قبل از انقلاب فکر الان اتفاق افتاده. الان اگه استدلال می آوردید که بخواید بگید مشروعیت نداره، یعنی وقتی زندگی عملیتون بر روال شد اصلا به فکر این می افتادید من استدلال بکنم مشروعیت رو بخوام زیر سوال ببرم؟ طبیعتا نه، چون خودت رفت جنگیدی که اوضاع رو برا بشه، جنگیدی که دشمن رفت بشه. این رو متوجهیم که تحمل میکنیم. ایشون هم اولش که میگه من جانبازم، باید بگه من داخل شما هستم، بذار شما باید سینتونه گشاد بشنوید ولی گفتمانتون رو به گردش بندازید. هیچ عیبی هم نداره که بخورید زمین، نترسید، مطمئن نباشید بخورید زمین ها، ولی بعد بلند شید دوباره. آدم که دردش بگیره سری میره دنبال راهکار بعدی دیگه. وقتی رفتید دنبال راهکار مطمئن باشید نصرت خدا هم پشت دستتون میاد، بار دوم، بار سوم. کارتون کشتی گرفتن توی فضا باید بشه، شغلتون باید بشه، این گفتمان است. لذا برخوردتون، مثلا عرض میکنم با کسی که ممکنه چادرش هم انداخته باشه، اگر ایره برون دینی حسابش بکنید حتما برخوردتون برخورد قهرآمیزه، اما اگر درون دینی حساب کنید به اون توصیفی که بنده عرض کردم که من در قدم اول عامل فحشا و بدحجابی رو خودم میدونم، که من مدل برای اقتصاد اسلامی ندادم، اگه بدهکار نسبت به مردم خودم رو بدونم، دیو حالت ملاتفت و التماس و خواهش میکنم. اگر با این فضا باشه طبیعتا او هم تو قدم اول او نفرتش، بغضش، اینا حداقل فرو میشینه و این جمع‌بندی رو میکنه که اینا اهل گفتگو هستن، هیچ بهره‌ای برای ایشون نداشته باشه، هیچ استدلالی برای ایشون نداشته باشه، این استدلال رو داشت، این نتیجه رو داشت که نتونست با این اتهام از اینجا خارج بشه، ولی اون که اولش زد داعش اهل گفتگو نیست، ولی عملا ایشون نمیتونه جای دیگه این بیان رو داشته باشه که اینا اهل گفتگو نیست. بله
بعد اون چیزی به نظر میسه اون اشکال در اون دینی که گفته نمیشه معمولا اینی که ما یه سوال اینه که ما اگر معلوم امام رو اجاگر تفکر دینی که جهان مدرن میدونیم، من میتونیم صادقانه جواب بدیم بعد از 40 سال بیداری جامعه ما بیشتر از این داری زمان پهلوی شده؟
به کمتر شده؟ بله. واقعا جواب ندارید ها؟ واقعا وقتی میخواید شاخص در بیارید، دونه دونه برای شما میشمارن، یعنی وضع نماز رو به ازدیاد بوده یا رو کاهش بوده، وضع روزه، وضع حجاب، هی دونه دونه برای شما دروغگویی، این شاخصایی رو مطرح میکنن، انضباط اجتماعی، وجدان کاری. اونا شاخص دارن دیگه، اونا این شاخص ها رو برای شما میشمارن، توش گیر میکنید. شما شاخص های انقلابی تونه ندارید. ما دوی کتاب گفتمان شاخص های انقلابی رو داریم مطرح میکنیم که با چی ما بسنجیم که این داره حیات داره و رو به پیشرفت بوده و خوب کار رو آورده جلو. شاخص ها رو مشخص کنیم، مثل بیماری که میارنش نمیدونیم تو چه وضعی از حیاته، فقط میدونیم قش کرده، آیا این سکته زده یا نه، یه استرسی بهش وارد شده، یه شوک عصبی، حالا قش کرده، هیچ دورش هم نیست. اگه دستگاه ها نباشه، ابزار سنجش وضعیت حیاتی نباشه، شما نمیتونید بسنجید. حالا اونا چون ابزار مادیه، وقتی به جامعه شما میزنن همشو بحران نشون میدن، همه ابعادشون، و شما شاخص های الهیتون ندارید، ابزار الهیتون رو ندارید، نمیتونید جمع بندی بکنید.
میگم که
از جبهه رفتنشون پشیمونن. چی؟ این بحث تو تاریخ عین این تو پزشکی داشتی، یه پزشک بود عین این رو در عرضم به خدمت شما اقتصاد داشتیم، یکی تو حقوق داشتیم، تو همه رشته ها اینا مدیریت داشتیم، تو همه رشته ها اینا چی داشتن؟ تخصص داشتن؟ شما حساب کنید یک جبهه تمدنی جلوی آدم باشه. و هر رشته من عرض کردم دیگه، بودم شما از موضع علوم سیاسیتون محکومید، علمی رفتار نمی کنید و نکردید و اشتباه هم کردید، انقلاب کردید، از موضع اقتصاد محکومید، از موضع مدیریت محکومید، هیچ کدوم از شاخصهای مدیریت جامعه ما با علوم نمیخونه، همش تو حالت بحرانه، یعنی دستگاه علائم حیاتیش اصلا نشون نمیده، یه همش مرده است.
واقعی بخوام
بگم
خیلی
میگن
نه مثلا،
ولی
توی حالا
با
لج هر حالت
هستن
الان میگن که اشتباه
کردی. چرا آخه این حالت لج پیدا بشه؟ چرا از درونی ها ما این ریزش ها رو داشته باشیم و این زیاد باشه؟ ما بحثمون ایناست دیگه، خب اینیم چجوری نتونستیم اینا رو کنترل کنیم، اینا که با ما بودن
حالت اجتماعی نیدن
برگرفته از
یاد گرفتن خودشون هم به دیگران یاد میدن تحت تاثیر قرار میگیره دیگه.
اینا این خواهر ما الان اشاره کردن ایشون مادیگراست، من خیلی خیلی متفاوت است به نظر من، ایشون خیلی آدم قابل و توانمندی بود، تسلطش قابل قرآن تو همین چند دقیقه که حرف زد تسلط خوبی بود، یعنی هم ذهن ایشون معارف دینی و وحی وجود داشت و هم مبانی تفکر غرب، اما انگار اونا بیشتر به جونش نشسته بود و این بعد پاسخی دریافت نکرده بود. این ضعف حوزه های علمیه ما رو میرسونه، این ضعف دانشگاهی های ما رو میرسونه که چند سال حالا پشت سر گذاشته، 27 آذر رو که روز پیوند حوزه و دانشگاه از مواردی بود که از امام خیلی تاکید میکردن رو پیوند حوزه و دانشگاه، دقیقا قرار بود همین قصه اتفاق بیفته دیگه که حوزوی و دانشگاهی کنار هم بشینن بر اساس اون نیازی که از لحاظ مبانی نظری و فکری و تئوری هست این رو تولید بکنم. نمیشه به راحتی یه خودکار قرمز برداشت روی این افراد کشید بگیم اینا الان ما دیگران، اصلا ما دیگران نبود، تسلط ایشون الان به معارف دینی شاید از بعضی از ما که اینجا نشستیم بیشتر بود، به نظر من بیشتر بود.
عرض کردم باید اینا داخل خودمون حساب بکنیم. بله
ما همونطور که فهمیدین یکی از لحاظ محتوا و تئوری مطلب کم داریم که بعد تولید چه، مورد دوم شکل و قالبه، ما تحمل شنیدن حرف مخالف رو نداریم، اصلا تحمل شنیدن معاند نبا معاند حالا بمانم مخالف هم باز مخالف حتی در دینی ما تحمل مثلا اهل سنت رو نداریم، در صورتی که خطا است برای چی نباید تحملش؟ شما سیره امام صادق علیه السلام یا سیره اهل بیت رو نگاه میکنید با ابن ابوالوجا چجوری بود، اون جریان مفضل و مسجد الحرام و اون مباحثی که پیش اومد رو اگر خواهران تاریخ اسلام رو باز بخونیم، سیره انبیا و سیره معصومین نبودی که اصلا نذارن طرف حرف بزنه، ما اصلا شنونده فعال نیستیم، ما اصلا نمیذاریم مخالف حرفش رو بزنه، اما اول ببخشیم میریم تو شگمش که اصلا تو برای چی این حرف بزنی؟ خب وقتی ما اینطوری برخورد کنیم اصلا فضای گفتگو از بین میره، فضای بستری مهیا نمیشه که اون بیاد حرفش رو بزنه، ما هم حرف بزنیم تا به اون حالت اغنا برسیم. یعنی پس هم در محتوا دوچار این خلق کمبود هستیم، هم در شکل و قالب و روش، و واقعا نیروی انقلابی خصوصا در چه در سطح نخبگانی چه در سطح عامه مردم همه باید تو این دو مسیر حرکت کنه که هم دست به قرار بشه هم اون شکل قانون رو دست
بیاره. انشاءالله. عرضم به خدمت شما که درسته فرمایش از شما تو قسمت محتوا، من چند بار عرض کردم که اگر حوزه کوتاهی کرد، اگر دانشگاه کوتاهی کرد، ما هم بذاریم زمین بگیم کار ما نبود، نباید باشه. شما به میزانی که در توانتون هست و به میزانی که دردتون میاد شروع میکنید، انشالله به حول قوه الهی کار رو هم میتونید جلو ببرید. و در قدم دوم بله همینطور هم هست که تحمل ما باید زیاد باشه، سینه ما باید گشاد باشه. بله میشه خیلی خوب.
من تو دانشگاه هم خودم هم موضوع درس خوندم هم دانشگاه. ولی وقتی من سر کلاس دانشگاه نشستم استاد هر چی بهش میخواد یه در مورد این دین و ویروس در
خب اجازه بفرمایید.
سوال میبره. هیچ استاد دیگه یه اصلا تو اون دانشگاه وجود نداره که بخواد برای مواجهه کنه یا مثلا جواب بده. همیشه ما همین استاد سر کار داریم. مثلا واحد با این استاد، چهار واحد با این استاد. درس تخصصی اصلا استاد کشاورزی اصلا داره به ما زراعت قلات یاد میده، میاد وسطش میگه اینا که اینجوری کردن فلان کردن این ضرب زده. خب توی این هیته استاد دیگه وجود نداره که بخواد جواب شد. یا توی پیش دانشگاهی هم که بودید اون دبیری که میومد محفظات این چیزا رو میکن بعد شما رو تمایی که سر پاکین زمین دوباره بانشیم من همین همش میخوادیم زمین چون من که خودم سوادی نداشتم که بخوام
ببینید همین میاد یه ابزاری که دستتون داده باشن میتونه ابزار کارآمدی برای امروز نباشه.
ببینید بچه‌ای که تو دانشگاه ما خوشم دارن اکثرش
شستشون ببینید من ببینید ما در دانشگاه نهاد نمایندگی داریم، منابرتون هست، واحدهای انقلاب اسلامی و عرضم خدمتشون، اجازه بفرمایید، بعضی مسائل دینی و که از ابتدای مدارس ما داریم، قرآن و دینی و این حرف، ولی نگاه میکنید ببینید اصلا کشش نیست و از اون طرف اونا کشش دارن هست. این معلومه که ظرفه نتونسته ظرفه جوان رو پر کنه، محتوای شما نتونسته ظرف جوان رو پر کنه. یه چیز تاریخ مصرف گذشته دارید بهش. این که به درد من نمیخور این حس میکنن. حالا برفرض جوانهای دانشگاهیتون اینجور باشن، چون منبرهای تو مساجدتون خلوت، اینه که دیگه جو دانشگاه بالا سرش نیست که، چون منبری ها نمیتونن تنظیم بکنن، نمیتونن نسبت به انقلاب صحبت کنن، نمیتونن نسبت به نیازهای روز صحبت کنن. همه مردم هم متهم هم تو ادبیات منبری ها به انواع و اقسام کمکاری ها، خود مردم متهم هم. خب این رو من واقعا به محتوا برمیگردم، نمیتونید بگید به محتوا بر نمیگرده، تولید علم زیاده، نمیگم تولید علم نشده، ولی میگم متناسب با نیاز نیست. بله
می‌گه
که تولید علم در حوزه ما زیاد است، من فکر می‌کنم که این چیز خاص دیگه آیت الله علیه اومده باشه یا آقا راجی مثل قدیم بودن. متأسفانه اکثر دیگه توی قسمت ضعف و حوزه هست، ضعف دانشگاه هست. ولی این تکلیف رو از شما بر نمی‌داره. حرف من اینه. من میگم همه بچه‌ام بزنن زمین. دلیل نمیشه ما بگیم مسئولش کسی دیگه ای بود، من باید این کار انجام میدادم انجام دادم.
فرمایش از آقا باید تک تکمون مسلح بیدیم، ما بریم یاد بگیم چرا باشه یکی دیگه به جواب آقای باید
درست. خب ببین فقهای شما تو شورای نگهبان امضا کردن، تو شورای فقهی بانک مرکزی امضا کردن، مراجع صحبت نمی کنن، یعنی اینو خلاف شرع نمی بینن. باشه ایراد از اونجا باشه، خب حالا چیکارش کنیم؟ ببین شما باید بتونی این سحری که اینا کردن رو باطل کنید. حالا یک کسی نمیتونه شما باید بدید، اگه ارتش نتونست بره دفاع کنه یه سپاهی رو ایجاد کنید. سپاه من قبلش بود. آیه رفیق دوست میگفتش که من عرضم به خدمت شما امام یه ورقه به من داده بود که مثلا تشکیل بده سپاه رو، رفتم تو دوستانی که مورد نظرم بود جمع کردم، اسلحه رو گذاشته بودم یه با هم کار میکنیم یه تشکیل که همه تو میکشتم خودم هم میکشم. 6 ماه کار کردیم، 1000 تومان به ما ندادن، تا بعد مثلا یه چک 20 میلیونی رو من دولت موقت، او هم نه به نام سپاه، به اسم آیه هاشمی که تو شورای انقلاب بود به او اسم صادر کرد چکش. این رسمیت بعد 6 ماه هم ما نداشتیم. آم گو کار باید میکردیم، شروع کردیم. این هم همین جوره. با یه همه تو نفی کشن که خودم یه به اصل هم لازم راجع به اصله. ها دیگه این سوال دیگه بفرمه برای نفر آخر
از این انقلاب 40 ساله بکنم و ما دهه 40 اون زمانم که چند سال دیگه این زمان بود به نظر من بی انصافیه که بخوایم بگیم کار حوزه کم کار کرده یا حالا دانشگاه واقعا انسان سازی واسه سخته یعنی انسان خودش رو بخواد بسازه الان اگر این انقلاب نمیشد آیا تفسیر امیزان بالاخره کامل میشد نمیدونم علامه جواد آملی میتونستم در این زمینه تصمیم رو بنویسم که الان تصمیم رو خب 45 جلدش تو بازار هست به خود قرآن رو میشناسی اسماء الله رو میشناسی انسان به خود چه بسازه که آدم سازی یا حالا نمیدونم ممکن مشکل من ساخت
ببینید من همه عرضم اینه نمیگم کار نشده اما در خصوص مثلا حال بحث تفسیر که شما فرمودید ما مگه قرآن رو معجزه جاری نمیدونیم از قرآن چجوری ما بحث بانکو در بیاریم ما چجوری جلوی این حمله‌ای که به ما کردن
با آدم ساختن
من آدم بسازم فردا با بانک دیگه کار نمیتونم بکنم جمعیت ما بشه چقدر 100 میلیون از این 100 میلیون هممون هم نماز شب خون باشیم میگم اگر باشیم با ساختار بانک درست میشه این ساختار بانک درسته این یه مقدار اگر اجازه بفرمایید بحث جد بله بله یعنی ما الان به همه منابع و معرفت هامون تو 1400 سال گذشته مونده نیوردیمش به فضایی که امروز جامعه مورد نیازش هست ما حالا عرضم به خدمت شما انسان رو میخواییم بسازیم انسان متناسب با موضوعات امروز میخواییم بسازیم یا اگه همین انسانی رو که ساختیم انسانی هست که مال 50 سال پیش 100 سال پیشه کار آمده برای انسان امروز؟
هر جا بذاریش رو شوار میکنه اگر هم نداشته باشه مثل این نامیده مجلسی میشه که حالا الان سوژه روزه نمیدونم رفته چکار کرده بیرد بمروف چکار کرده اینا اینا تقوا آلمانی که شخصیشون ولی آدم های بیتقوا هر جا هم
آیا تقوا آیا تقوای اجتماعی هم فرض داره یا نداره یعنی اگر همه متقی باشیم میشیم تقوای اجتماعی این یه مقدار اختلاف ما با شما رو زیاد میکنه البته من نمیخوام الان نفی کنم میخوام اجازه بدید توی روند یواش یواش این رو بازش کنه مثلا عرض میکنم الان شما برای مبادلاتتون میتونید از بانک استفاده نکنید بانک میتونه گردش مالی داشته باشه و همه هم بهش مراجعه بکنن و ربا نگیره اجازه بکنم آه شوندش میشه مثال میزنیم اگر یک جایی تولید تخم مرغ یا تولید نان این وقت بحث منحرف میشه ولی مقدار توجه به ساختار بدن تولید نان یا تولید تخم مرغ زیاد بشه قیمتش بالا میره یا میاد پایین
پایین
نظام عرض و تقاضاست دیگه و اگر تولیدش کم بشه میره بالا نسبت بین پول همین گونه هست یا نیست یعنی اگر مقدار پول یک جامعه زیاد بشه تورم میشه
قدرت
خرید میره بالا جنسا قیمتش میره بالا چرا؟ چون کمه نسبت به پول نسبت بین ارزها همین گونه هست نسبت بین دلار و ریال بین دینار درهم و غیره خب حالا اگر یک
کشوری تخم مرغ درش زیاد تولید شد، نمیگن معقوله که ما صادرش بکنیم که قیمت پایین نیاد. گندم هم همینطور و بقیه اینا هم همینطور. و اگر تولیداتمون کم بود وارد کنیم که قیمتش تعادل داشته باشه. از صادرات و واردات به این معنی نسبت به اصل پول هم باز همین. اما پول یه خصوصیت خاص داره که پول یک کشور قابل صادر کردن و پول به جای دیگه نیست. دلار یه ارز بین المللی هست، یورو یه ارز بین المللی هست، اما دینار عراق نه. فقط اینکه شما قدرت توریست داشته باشی ارزت خارج از اون کشور خریدار داره، ریال هم به همون مقدار. اگه این گونه باشد عرضه و تقاضا نسبت به پول شما محصور به کشور شماست، نسبت به کالاتون اینجوری نیست. این یه مقدمه داشته باشید کنار. میایم حالا مسئله دوم. اگر برای یک کار تولیدی که از اول منابع ماده اولیه رو شما خریداری میکنید و بعد میایید تو کارخونه به کار میگیرید، نیروی کارم روش سوار میشه، یه زمانی میبره تا تولید بشه یه کالایی، باز یه زمانی میبره تا بیاد تو بازار توزیع، یه زمانی میذاره تا بیاد مصرف بشه و سود به این گردش تولید تخصیص پیدا بکنه. زمانی که این گردش برای تولید اتفاق میفته اگر زمان کمی باشد مقدار سود بیشتره. چون به هر دوره از گردش داری تعریفش میکنی. حالا اگر قدرت اقتصادی یک کشوری این باشد که تولیدش
تولیدش یک ماه طول بکشه و برای هر چرخه هم مثلا عرض میکنم 3% سود در نظر بگیره، یا بگید 1% سود در نظر بگیره، در سال میشه چند درصد؟
12%.
یه گردش تولیدی دیگه، تولید به هر میزان گردش اتفاق میفته برای شما میتونه میزان سودتون رو مشخص کنه. و حالا اگر یک جایی سرعت گردشش بیشتر باشه، مثلا شرکت تویوتا یا شرکت نیسان، در شرکت تویوتا فکر میکنم 2 روز از ورود مواد اولیه به کارخونه تا موقعی که میره به مصرف میرسه، این انبارداریش 2 روز. جنس تو انبار کارخونه های شرکت تویوتا 2 روز بیشتر نمیمونه. خب حالا اگر این گونه باشه در ماه میشه چقدر؟
15%.
درسته؟ درصدش میشه 180%. این چه قدرتی میتونه داشته باشه در برابر این؟ ارزش، وزن ارزش این گونه میشه. وقت به این کشور اگر بخواد ریالش یا تومن خودش رو در کشور خودش نگه داره، تبدیل به طلا نشه، بیرون نره، چقدر باید سود بده تا این وزن رو نگه داره با تفاوتش؟ خب من اینجا چرا کنم؟ حالا ربا قهری میشه یا نمیشه؟ عوامل دیگر هستا، مثل که شما عوامل عوامل تولید رو بخواید بررسی بکنید میگید سرمایه است، کار تکنولوژی، نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی. اگر تکنولوژی خاصی رو شما داشته باشید قدرت تولیدتون حتما متفاوت میکنه، بالا میبره. تکنولوژی کمتری داشته باشید سود شما رو کاهش میده، سرمایه هم همینجور. یه کارگاه کوچیک داشته باشید یا یه کارگاه متمرکز داشته باشید چرخش مالی شما متفاوت باشه، سود شما رو تغییر میده. خب توی فضا شما قدرت رقابت به امریکا رو داری، معادله میخواد برای این مقابله، ربا برای شما قهری میشه، میگید هیچ کارش نمیتونم بکنم. این تو قالب مثال خواستم عرض بکنم، وگرنه یعنی معادلاتش خیلی پیچیده‌تر از این. خب من چه ساختاری بسازم، چه ابزاری بسازم تا بتونه این مقابله شکل بگیره؟
من آیه قرآن غزل هستم.
چی؟
یه بانکی درست کنیم قرض بدیم به هم.
ما قرض مثلا دادیم
دیگه بدون ربا.
نه، وزن پولمون هی اومد پایین. یعنی چی؟ یعنی تبدیل به طلا شد رفت خارج، تبدیل به دلار شد رفت خارج. مثل آب دیگه، آب اگه ظرفی نداشته باشید نمیتونید نگهش دارید. هرچی همه بگیم مثلا عرض میکنم دست ما میتونه ظرف باشه، یه تا کجا به تو دستتو بگیری که یقدر آب نگه داری، هیچ کاری دیگه از دستت برنه یا چگونه معادله قرض الحسنه هم جاری بشود هم اقتصاد رو تنظیم بکنه؟
تولید دیگه.
ببینید هر تولید که شما دارید میگید یا همه چرخه ها رو چگونه کنار هم قرار بدن که یه وقتی میچرخه دایره به چرخونه. ما دوست داریم تولید بشه ولی نمیشه، چگاهش بکنیم؟ بگیم آدم ها بدن؟ نمیتونیم اینو بگیم که مردم بدن؟ واقعا همه به انگیزای انقلاب کار رو انجام میدن. بله. خب یه بحثی هم که سوال کردن در تو، من اون بحث رو نمیخوام قطع بکنم، این تو ایران باز مفصلا نسبت بهش میپردازیم و اینکه یه توجه نسبت به ساختارها پیدا بکنم. اصلا ساختار یعنی چی؟ اگر نباشه ما چگونه میتونیم کار رو جلو ببریم؟ مثالش هم دو سه بار عرض کردم، اگه سنگ بزرگی داشته باشید اگر بخواید این رو از به عنوان مانع از جلوی خودتون بردارید، یا باید یه چکشی درست بکنید بزنید خوردش بکنید، یه ابزار، یا باید یه جرثقیل طراحی بکنید دیره برش دارید. هزار نفرم جمع بشید این رو نمیتونید جا به جا بکنید، امتناع داره، ممتنه. بعضی خودشون راحت میکنن میگن چون قدرت نداریم تکلیفم نداریم، ولی خب این معنی درستی نیست. وقتی خدا یه فضایی رو برای شما مهیا میکنه یعنی باید بری قدرتش رو پیدا بکنی برای این کار. و این چیزی هست که تعبیر ازش میکنیم به ساختار. ساختار ابزار حرکت اجتماعی هست. بله. دستگاه که بخواید درست بکنید کار فکری میخواد یا نمیخواد؟ آزمایشگاهی میخواد یا نمیخواد؟ دستگاه با درست بکنید یا نباید بکنید؟ این میشه دانش دیگه، هرکی هم تکنولوژی دیگه، این میشه ساختار شما. شما بدون تکنولوژی دست به کار نمیتونید بزنید. بله درسته. خب در مورد جمله امروز فرمود فاعلیت منفی جن و انس برخلاف مشیت خداوند است، من بیان رو نداشتم که برخلاف مشیت خداوند است. این که خلق فاعل خلق اختیار بشود طبق مشیت،
اینکه ما فاعلیت منفی بکنیم برخلاف مشیت خدا، خدا این رو خواسته؟ نه، این رو نخواسته. به این بیان من اینو گفتم. بعد ان الله یفعل ما یشاء، با این چه جوری در جور در میاد؟ خدا هر کی هر کاری بخواد میکنه. بله متوجهم، هر کاری بخواد میکنه. اما خواست خدا چی بوده که انجامش داده؟ خلق اصل اختیار است. و اینکه مطابق نص دین هیچ گونه کاری در جهان خلقت بر خلاف خواست خدا نیست. تصور هم ندارد، چه برسد به تصدیق. برای اساس ما ازتون سوال بکنیم، یعنی خدای متعال خواسته بود به پیشونی پیغمبر سنگ بزنه، سرابا عبدالله رو ببره؟ ای جبر رو اینجوری تعمیم بدیم که امتحان و جزا و پاداش و اینا یه مقدار میره زیر سوال. اگر کسی که این سوال رو کرده استدلال بهتری داره من میشنوم. عرض کردم دیگه، اصل این که انسان و جن یه زندگی رو در این عالم شروع بکنن برای لذت فوق لذت، بهجت فوق بهجت، رشد فوق رشد، تکامل فوق تکامل، یعنی با وجود مانع، یه مانعی که ایجاد میشه شما مانع رو کنار بزنی یه جلوه بیشتری از عبادت رو رقم بزنی. اصل این که این نوع فاعل خلق بشه موضوعیت داره، موضوعیت در رشد داره، در رشد شما موثره. اما اینکه خدا خلق کرد و شرور هم خودش خلق کرده گفته من شرارت بکنم، نه هم چیزی من نمیفهمم. این تصور این برای من سخت و ممتنع هست. ولی اصل حرکت فاعلیت ها چه منفیش چه مثبتش داخل در مشیت خدا هست. بله میفهمی که اختیار داده باشه، یه خورده با خود تو تصور اختیار ذهن رو درگیر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه موجودی که بتواند خلاف جهت رفتار بکنه. وقتی بتواند، خود اصلی تو نقشه هست یا نه؟ تو نقشه خداست، تو مشیت خدا هست یا نیست؟ بله هست. ببینید من همه دقتم اینه، میدونم اشکال شما کجاست که شما شرور رو بخواید عدمی معنا بکنید. من اینجا نمیتونم این رو بپذیرم. شرور هم وجودی هستن، توحید افعالی هم که باشه برایند این دوتا فعل که اون مانع بشود شما هم توحید به خرج بدهید، برایندش جمع این دوتا با هم نتیجهش توحیده یا کفره؟
جهان جز خدا چیزی وجود نداره، هر چی هست اثرات کار خداست. این شرعیت ما داریم میگیم، مثلا مثلا به پیشونه پیغمبر سنگ خورده، در اصل پیغمبر رسالت چی بوده که بیاد مقابل مردم جاهل سنگ بخوره تا اینا عالم بشن، آدم بشن. یعنی منظور اینه اگه سنگ خوردن بوده، ولی پیغمبر اینو پذیرفته و خداوند برایشون مقدر کرده که مردم رو
آقا خب این رو متوجه نمیشم چه ربطی به عرضم به خدمت شما نسبت داشتن شروع به خدا داره. چیزی بدی نیست،
دیگه مشکلی نداره.
خب دیگه چیز شر نیست،
چون که
شر بعد به نسبت خدا
میخواد
طرف بشه. نه چیز شر نیست، خوردن سنگ یکی انسان که بعد میخواد نفسه خورده. ولی
حالا اون کسی که زده اون
ما تو جهت طلبیمون بگیم نداره، چه مردم که دیگه نباید جوری برایند رو دیده. بله یعنی چی؟ یعنی جمعش رو دیده، یعنی حضرت زینب این رو دیده که من ابا عبدالله رو در این حالت ندیده بودم که تو اوج این فشار یک ذره از خدای متعال منقطع نشه. نسبت به خود وجود مطهرش هم همینطوره، نسبت به وجود مطهر حضرت زینب سلام الله علیها، ذکر وقایع که ابا عبدالله از مدینه حرکت میکنه به سمت مکه، میگه جریان برای آینده ما این گونه است. حضرت قشم، حضرت زینب قشم دوباره به هوش میاد، گریه میکنه. بعد دوباره موقف بعدی من جدم رو در خواب دیدم، این مطلب رو گفت، دوباره حضرت قشم سلام علیکم. چند بار جاهای مختلف میبینید حضرت زینب اصلا تحمل نداره، بعد به واقعه میرسه، این وقوع واقعه است، بعد این مسئله دیگه از حضرت زینب نمیبینید. ها؟ اصلا اون اینکه من در اوج بلا هم خدا رو ببینم و اون قدرت من رو اضافه بکنم، این رو حضرت زینب میبینه، خدا با عبدالله میبینه. شما در روز نهروان میگید امیرالمومنین 1000 نفر رو کشته، بعد در مورد ابا عبدالله و اینم میدونید که قدرت امیرالمومنین نسبت به آقازادهشون حتما بالاتر، اما تو اوج فشار کربلا مثلا مقیاس بلا برای ابا عبدالله نسبت به بقیه خیلی متفاوته. روایاتی که برای ابا عبدالله هست بعضا تا 1600 تا رو گفتن، چه قدرتیه؟ برای قمر بنی هاشم 900 تا رو تو واقعه گفتن، اون اصلا عقل ما میفهمه، ولی اون جریانی که میفهمه قدرت من تا دیروز چقدر بود و امروز با تحمل این بلا چقدر داره به قدرت من اضافه میشه، این رو خود ابا عبدالله که میفهمه و از این که خدا این رو بزرگش میکنه نتیجه میگیره که و ما رأیت الا جمیلا، ولی نه از بابه ای که او داره به این فشار میاره من داره زخم میکنه. بله در عزاداری های ما باید نوشته آخری بود که آوردیم یا باید به سطح عزاداری حکومتی ارتقا پیدا کنن. فکر می‌کنم چند بار این رو عرض کردم ولی بازم تکرار کنیم و به عهد ما نسبت به امام زمان اگر این گونه نباشد عهد ما نسبت به امام زمان رو وفا نکردیم. این عزاداری حکومتی باید مبنای برای حل چالش موجود نظام باشه. اینو من امروز مطلبی دربارش گفتم، دیشب گفتم فکر کنم یه جمع چند نفره. بسیار خوب، عرضم به خدمت شما، ما یه ساعت داریم که عزاداری های سنتی بوده که ما گفتیم شاخصش هم برقراری مجلس عزا بوده و عشق حاصلش بکا و تباکی بود. روایات زیادی هم داریم توی استحبابش، یعنی حتی اگر قطره عشق هم نیاد شما حالت گیری داشته باشید چقدر از گناهان محو میکنه، چقدر ثواب داری شما. بعد یه قدم دیگه دارید که قدم جانبازیه، یه وقتی کسی در یک مصیبتی در یک عزایی خودش رو به یک درجاتی از همراهی میرسونه این یواشاش خونش به جوش میاد، نه آرام و قرار برای زندگی نداره، در حد جانفشانی میتونه حضور پیدا بکنه. این در انقلاب اتفاق افتاد،
هم در مشروطه سوابقی داریم، هم در خرداد 42، هم 57، هم یک الگویی بود برای اصل مقاومت عرضم به خدمت شما دیندارها توی بحث کشف حجاب، توی منع عزاداری ها حاضر بودن مرارت بکشن، اما به صورت مخفی هم شده عزاداری ها رو برپا بکنن، یعنی دیگه به حد زندان و ممنوعیت ها و شکنجه ها و اینها میرسه و بعد یه نرم افزار میشه برای این که خود انقلاب به پیروزی برسه. لذا شهادت و خون دادن در راه ابا عبدالله در قیاس با عشق ریختن شما قابل قیاس نمیدونید، خیلی میگید بالاتره. بالاتر از این این هست که شما بتوانید در همه وجوه زندگی ولایت رو جاری بکنید، همون نرم افزارهایی که عرض کردم، همون ساختارهایی که عرض کردم، به تعبیر دیگه فقاهت بست پیدا کنه، رشد پیدا بکنه، عقلانیت رشد کنه، جوری که دشمن قدرت حملش کم بشه، جوری که امت اسلامی بتونه حفظ بشه، که بعد میگید مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، یعنی قیاس قلم علما رو افضل میکنید از خون شهدا. این او قسمتی هست که ما میگیم عزاداری حکومتی، قبلش هم میگیم مبارزاتی، قبلش هم میگیم سنتی، یعنی وقتی در سطح اشکه حالت سنتی، اگه ارتقا پیدا بکنه علاوه بر اشک به خون هم تبدیل بشه، خون به جوشش بیاد، میگیم در حد مبارزه حاضر شده. اما در حد ساخت حکومت باید حتما بتونه عقلانیت رو بست بده، باید بتونه فقاهت رو بست بده، توسعه بده که دشمن نتونه هضم بکنه، بتونیم بسازیم چه اقتصادمون رو، چه مدیریتمون رو، چه سطوح مختلف نیازمندی های اجتماعیمون رو داشته باشیم. خب این هم بدون روش به نظر ما میرسه، یا زبانی که عرض کردیم یا منطقی که عرض کردیم، به هر بیانی که مورد نظرتون باشه ولی ما فرقی نمیکنه، این هم لازم. و اون مجاهده و اون امتحانی که دو دوران الان ما هست، این به نظر میرسه این گونه باشه. بله بله، یعنی بتواند عزاداری را، یعنی تولی به بلای سید و شهدا را در همه ابعاد زندگی بتونه جاری و ساری بکنه. این تکه نواری من دیشب در ارتباطی صحبت کردم، ضبطم شده؟ کسی بوده تو جلسه؟ اگه ضبط شده باشم بذارم تو کانال خوبه. یه پکشی که در تو عزاداری من صحبت کردم بذارید. عرضم به خدمت شما که اگر به شما بگم که مثلا برگردیم دو سه هزار سال گذشته، یک کسی میخواد شروع کنه موسیقی رو ایجاد کنه، برمیداره یه تاری رو به دو سر چوب میبنده، یه دستی همینجوری بهش میزنه، شروع میکنه صدا دادن، بعد بگیم یه ابزار ساخت برای موسیقی، بعد همین همینجوری نگهش داره، رشدش نمید، خیلی چیزی بی خودیه. اگه امروز همچون میراثی از موسیقی به ما رسیده بود هیچ کس دنبالش نمیرفت، ولی نگاه میکنی که تنوع ابزارهای موسیقی، تنوع صداهای آهنگهایی که از دینا استخراج میکنن، تنوع محیط برای اجراش و ارزش، دستگاه های پخش کنندهش، تشریفات ورود و خروج مثلا هنرپیشه‌هاش، برای همه این مناسک درست کردن، آداب درست کردن، احکام درست کردن، جمعیت که کامل آمد این تایم فلان چیز بیاد، بعد این تایم پرده بره کنار، این تایم تشریفات داره دیگه. ها؟ نه حالا صبر کن. پس تنوع و تکثیر اون چیزی که مورد نظر از اون موضوع در دستور کارشون بوده. حالا شما یک حادثه مثل اربعین ایجاد شده، یعنی روی انگیزه ایمانی، روی انگیزه عیسی، خدای متعال یک جریانی رو توی یک ماه برای شما ایجاد کرده. چه ابزاری برای سهولت این امر، برای فراگیر شدنش، چه تحقیقاتی رو دارید انجام میدید، چه ابزاری رو دارید میسازید که هم تشریفاتش جوری باشه که همه به سمتش سوق پیدا بکنن، مراسمش از 20 روز به 30 روز کشیده بشه، از 30 روز به 40 روز، هم توی کل سال رو بپوشونه و بقیه مراسم ها تحت شعای قرار بگیره و هی همه نیازمندی ها به این گره بخوره، مگه دو روز مردم نمیخوابن، به غذا نمیخورن، همه کار میکنن که بتونه توسعه پیدا بکنن. من حالا مثال دارم میزنم هر بینه ها، مثال دیگرش که شما در مشهد مقدس اگه یک بار غذای حضرت به شما اقبال میکنه گیرتون بیاد، کلاتون میدازید هوا، حتما تنهایی نمیخورید، میگید چهار نفر هستم تو منزل همه شفا میگیرید، بیماری هامون رفع میشه، یه ذره‌ش هم اصراف نمیکنه که دوست داشتم یا دوست نداشتم، حتی اگه دوست نداشته باشه تنظیم میکنه کسی دیگه ای استفاده بکنه. آه؟ تو اولین هم طوره؟ اون وقت اگر شما بخواید کارمند حضرت باشید و حضرت غذای شما رو تأمین بکنه، اینجا معنای از وجدانکاری و اینکه یک بازرسی داشته باشه، نظارت داشته باشه بر شما، به خود وجدان کاری داشته باشید موضوعیت داره. ساعت کاری میگه اصلا یه مقدار بیشتر بایستم، اصلا نوع مبادله، نوع مبادله تومن به کار نیست، نوع مبادله ایثاره. اگر یه قرار باشه تو منزلم اتفاق بیفته، یعنی ما در خونه حضرت بخوایم زندگی بکنیم، هی دنبالی هست این جای بزرگتر گیرمون بیاد، اگه مقایسه بکنیم به اینکه یه جای خودمون داشته باشیم یا مهمان حضرت باشیم، میگه حاضرین کوچیکتر باشه ولی مهمان حضرت باشه، تو لباس همینطور، توی بقیه موضوعات همینطور، هم نیروی کارمون رو در خدمتشون قرار میدیم، هم اونا وقتی باز خور ما برمیگردونن ما همه بیماری هامون رفع میشه، نشاط روحیمون، آرامشمون، برکتمون، هر چی بخواد درش حساب بکنید. وقتی اگه قرار باشه تو همه شؤون زندگی وارد بشه، باز تولید علم میخواد، تولید ابزار میخواد، تکنولوژی میخواد. این مثالی که عرض کردم بتونه عزاداری ها در این مقیاس حضور پیدا بکنه از این باب هست. بازم عرض میکنم مثاله، این مقدار سطحیه، مقدار باید آنکو پیدا بکنه، این برای درک اصل موضوع. توی زمینه دیگه سوالی هم هست؟ خب ما یه مقدار هم میخواستیم خود بحث رو جلو ببریم، ساعت فکر نمی کنم دیگه اختزا بکنه، من خستم اونم بسید
درخشه. برای هر بانک ها بالاخره ما باید چی کار کنیم که این ربطی نباشه؟
چی؟
برای بانک ها باید چی کار کنیم که ربطی نباشه؟
بسیار کتاب چی؟ خب حکم شهریش، خب عرضم به خدمت شما شورای نگهبان امضا کرده، حلاله، ولی این حلال بودن کجا؟ ها این در مقام استراره، واقعا نمیتونیم بگیم اگر باز نمیخوام همچی حرفی رو به مردم نسبت بدم، ولی باید بدونید که باید از این وضع خارج بشید.
خب چجوری؟ شما راهکار بدین؟
چشم. نه واقعا نه برنامه من همینه. ما فضا اقتصادی رو بگیم چی بکنیم؟ ما سه تا کتاب داریم. انشاءالله کتاب دوم فصل اولش نه فصل دومش یه ترسیم از فضای اقتصادی میکنیم و یه راهکاری رو مطرح میکنیم. بله.
برای ما بحث همین علم رو میکنن، یعنی علم مدرن رو به رخ ما میکشن، حرفای ما رو نمیپذیرن. یعنی نه، علم مدرن برای تو یه جایگاهی داره، بعد هم به محصول رسیده هم به تکنولوژی رسیده. یعنی ما در برابر علم مدرن در واقع تحقیر شدیم، این که نمیتونیم خودمون مدرن بدیم.
خب تو اصل انقلاب هم تحقیرمون کردن دیگه. خب
ما هم تحقیر کردن، یعنی ما اگه بتونیم جایگاه علم مدرن رو باز کنیم، یعنی خیلی از افراد ما فکر میکنن که علم مدرن یک امر خونسای، حالا چهار تا آدم با تقوا نماشتفون هم بالاش باشن خیلی چیز خوبی در میاد. یعنی علتی که علم مدرن الان به فساد کشیده شده این که آدم هایی بی تقوایی بودن، یعنی این پیش‌فرض ماست، پیش‌فرض غلطی. ما اول یک مثل معلومه ها یک تحقیر غرب هم انجام بدیم، یعنی علم مدرن غرب هم باید بتونیم تحقیر کنیم تا طرف اون مثلا نقطه دانشگاهی بازاشو یا هر چیز بپذیره که آه اون برم چیزی برای گفتن نداره، حالا بسیم از خودم باید بیام بکار خودم.
خب ما مثلا عرض میکنم توی اصل انقلاب یا تو بحث فلسفه تاریخ داری تاریخ انبیا رو داریم میگیم، عدل وجود نداره، اونا هم هست انقلابشون. توی اصل اداره حاکمیت ها میگفتن دموکراسی، گوش فلکی کرد کرده دارم به دموکراسی.
خب من اگه خروجی دموکراسی رو مثلا تو فرانسه بیام برخش
بکشم،
اگر تو امریکا
بزنید نه ببینید، اجازه بدید. اصلا برخ کشیدن دموکراسی در فضایی که اونها انتخابات و اینها دارن برای شما سخت و شاید ممتنع باشه. امام انقلابو کرد، بعد که مردم گفتن ما با آرا داریم این رو انتخاب میکنیم باش مقابله کردن، یه اولین جایی که مقابله با دموکراسی کرد. بعد آمدن در عراق همین کار کردن، در افغانستان همین کار کردن، در الجزایر، در لیبی، در تونس، در یمن، در اوکراین، هیچ کجا دیگه اثر از دموکراسی نمی‌بینی. به صورت عملی اتفاق افتاده و باید هم مثلا عرض می‌کنم مبانی نظریش رو هم به دقت مورد خدشه قرار بدین، ولی میگم تا نتونید یه اثر عینی از مبناتون محقق بکنید همیشه اشکاله میمونه. لذا حمله به غرب اون موقعی جواب میده که شما بگید طرحمونم اینه، مشخص کنید. الان بگید غرب اقتصادش به این دلیل بده که مثلا شرکت ها رو اینگونه توضیح داده، بانک رو اینگونه توضیح داده، جای اینجوری داده، اثرش این هست که ثروت متمرکز بشه، اثرش این هست که تمرکز به سمت سرمایه‌دارا شیفت پیدا بکنه. اینا رو باید بتونید بحث بدید. بعد که خب حالا خرابش کردیم چی بذاریم جاش؟ در حال بیشتر
میگه هست که اون برم خبری نیست، ولی وقتی پیشفرم شما
من حرفم اینه وقتی بگیم اون برم خبری نیست میتونیم به زندگی ساده روی بیاریم،
گفتمان ایجاد کنیم. بله کشور به طرف مقابل اینه که اون طرف اصلا حرف داره برای گفتن،
نه باید باید مقابله کرد. بله
باید میکنم یه اصلا تو حرفات با علم نمی کن. من اول باید میگم
بله درسته، بله
میگی علمه اصلا کجا کی گفته علم نه
درست. من این حرفی که دارم میزنم به درون خودمونه، به درون گفته گفتمان انقلاب ما برامون تمام شده که او بعد چیزی نیست، ولی آیا خرابش کنیم قبل از که چیزی داشته باشیم؟ میگه شما مستردی پس بسازید، به میزانی که ساختیم خرابم بکنیم. در بیرون وقت صحبت میکنید حتما شما بتونید درگیر بشید تو مذراتش اول صحبت کنید.
ولی خب حتما با اساس یک طرحی که وجود داره براتون دیگه.
سرمایه
رو شیفت کنیم از بانک اون نهادهای موازی چه
پیش ورده داره؟ بدونه که
بانک مثلا این سیستم رو داره، خروجیش هم اینه، عملکردش هم این بوده، یعنی این
تحقیل برای بانک برای رخ
بده تا حاضر بشه
بیاد
سرمایه
شو بیاره تو نهاد انقلابی.
یه بار دیگه
بفرمایید. خب خود نهادسازی بکنید.
خب مثلا بانک‌ها
رو
نازو. آره خب
مثل مرحوم ما نهادهای موازی.
آره خب
به تصویر خودمون هم توی نهادها نشون میدیم.
بله
تا بگیم آقا این به هر حال مدل جایگزینه. ما تا زمانی که تصویر مدل مقابل صورت نگیره چنین شیفتی به این معنا ایجاد نمیشه.
عرض کردم با بیرون همین درگیری داریم، قبول دارم با بیرون درگیر میشه، در درون باید بسازیم. اگه از درونی ها میگن اون بردارم با اینا باید درگیر بشه، ولی بعد شما بتونید مطلبتون رو بسازید.
در بحث پیشرفت انقلاب، پیشرفت 40 سال انقلاب، از آقای نتلا رو فرمودن که یه سری شاخص ها رو معرفی کردن، یعنی عنوان کردن من جمله بحث اعتکاف جوانان رو به عنوان شاخص در پیشرفت معنوی جوانان رو مطرح کردن.
بله.
بحث راهیان مثلا سفرهای راهیانه بود، بحث استکبار ستیزی.
بله.
و بحث حضور شما شد که فرهنگ عمومی مردم به سمت خداجویی و خدامهربانیه، یعنی که عموم مردم سر جهتش به این سمته.
بله.
حالا موضوعات هم که هست اونا مفهوم دارن، در کل شاخص ها رو به این شکل از انتخاب بحث به اصطلاح پیشرفت معنوی یک چند تا مثال اینجوری هم زدم و مشخص کردم.
دستگاه فشارسنج عدد داره، یه 16 روی 9 یا 12 روی 8 حیفش هم مشخص. آیا این درسته ما بگیم فقط فشار خون؟ یعنی به چه عدد؟ تبدیل به کم شد یا نشد؟ شاخص که میگی ها، یه شاخص کیفی میگی، یه شاخص کمی میگی. استکبار ستیزی اون تو چه عددیه؟ تو چه قشری، تو چه عددیه؟ دانش آموزا، معلما، اساتید دانشگاه، عامه مردم. بعد جالب جوابتون میدن ها، میگن این حرفی که شما میزنی ما سنجیدیم بین عوامه، بدن تخصصی این حرف نمیزنن، استکبار ستیزی هم ندارن. و شما تا این رو نداشته باشید قدرت پایداری نده. ما بلدیم عوام چجوری جهتشون عوض کنیم، هزار تا بحث توش میاد دیگه. آقا خط رو میده ولی ما اصلا براش کاری نمی کنیم تو عمل به مراحل بعدیش. میگیم چون تو گفتی و عرضم خدمه بیان کردی همه حرف همین بود، کاری اضافه تریزی ما انجام نمیدیم. یه حالی ها علی هر که میخواد هر کاری از دستش برمیاد بکنه.
نه در پاسخ به کسایی که خدشه وارد بکنه به اصل حرکت نظام بعد از 40 سال و نظام که خیلی زیادتر.
خب من سعی تو استمزاج که کردم از بحث هشتم به بعد رو میخوام یه مروری داشته باشیم. مشکلی که نیست که در نگردیم هفتم نهم تأثیر کجاست؟ اجازه بدید من بعد از جلسه جواب رو بدم. مزایای خلقت و جامعه، یعنی فلسفه خلقت و فلسفه جامعه رو. شما اگر با چی مقایسه کنم؟ همش درونه اونه. خلقت یه عکسی از کهکشانه، تاریخ یه عکسی از منظومه است، جامعه یه عکسی از مثلا کره زمینه. حالا مزیت داره اینها به هم؟ نه، این برای یه کاریه، این برای یه کاری دیگه است. وقتی میخوای جای زمین رو در منظومه بررسی بکنی، نیاز به یه عکس از منظومه داری. وقتی وارد شناسایی خود کره زمین میشی، نیاز نداری بالاشو بشناسی. پس جامعه یک چیز درونیه، در تاریخ، در درون خلقته. مثل این در درون این در درون این بررسی میشه. جامعه درون تاریخه، تاریخ هم درون خلقت. حالا نه یک شکلی من کشیدم. خب یه قیاسی رو نسبت به امتحان دوره دوم و دوره اول انجام دادیم در مبحث هشتم. یه روایتی رو از ابن سکید مطرح کردیم که از امام هادی علیه السلام سوالی رو میپرسه و در اون سوال معصومی صلوات الله علیه مجمعین به تنابع هم هست. حالا این روایت ابن سکید از امام هادی هست، ولی روایت های دیگری هم داریم که تفاوت معجزات برای چی بوده، چرا یه پیامبری معجزش عصا بوده، یه پیامبری شفا دهنده اموات و مریض ها بوده. یه تفاوتش به تفاوت فتنه هایی بوده که دور زمان وجود داشته. لذا وقتی سحر در دوران حضرت موسی زیاد میشه و فتنه عظما رو به پا میکنه، خدای متعال به اعجاز عصا و تبدیلش به اژدها شدن باطل و سحر اونها رو میاره، و در دوران حضرت عیسی هم همینطور و بقیه انبیا هم همینطور. و بعدی که حالا این سوال ها رو مطرح میکنه، میپرسه خب حالا حجت امروز چیه؟ فمن حجت علی الخلق هذا الیوم، اگر معجزات به تناسب فضایی هست که کفر ایجاد میکنه، امروز حالا معجزه چیه؟ که از این فرمان العقل، معجزه باید عقلانی باشه. یعرف به صادق، یعرف به صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. کسی که بر به خدا راست میبنده و یه چیز رو راست به خدا نسبت میده، عقل هست که میتونه مورد سنجش قرار بده، پس تصدیقش بکنه و میتونه دروغ رو بفهمه و تکذیبش بکنه. لذا حجت میشه عقلانی. بر این اساس بود که ما این سه تا دوره رو مطرح کردیم، گفتیم که سه تا دوره تاریخ بود. دوره ظهور هم که عرض کردیم، امتحانات و ابتلاعات و فتنه ها، معجزات، آیات، حجت ها از نوع شهودی هست. آره، یه روایت باب ظهور رو مثلا اینجا باید بیاری که در دوران ظهور یک زن در امنیت کامل به تنهایی مسافت طولانی رو سفر میکنه، کسی بهش متعرض نمیشه، خار تو پای کسی نمیشه، دیگه ربطی به چیز نداره دیگه، تو بس تکوینه دیگه، تکوین یعنی حالاتش عوض میشه. سنگ اگر منافق پشتش قایم شده باشه سنگ به صدا در میاد. هیول عرض عادی میشه برای مردم، عمومی میشه. حضرت دست به عقول مردم میکشن 40 برابر میشه. یعنی یه روش یه شکل تساهلی پیدا میکنه با کتاب خوندن اینها، یه ریاضت ها اینجوری لازم نداره. میگم خوبه اگر روایتی داشته باشه، من توجه به این نداشتم. اگه بیارید با بحث کلامیمون نمیخونه ها، یعنی ولی چی؟ یعنی گفتن عذاب ها در دوره سوم با بسته شدن باب توبه است، یعنی توبه دیگه قبول نمیشه. این باید یه مقدار فکر کرد شو، الان باید شو باید ببینیم. ولی من از نوع عذاب چیزی تو ذهنم نیست. به نظرم میرسه اما عذاب شمشیر ادامه پیدا بکنه، چون در هم رجعت هم در ظهور روایت داریم که میان جنگ میکنن دوباره. این از موضع درگیری فیزیکی عذاب نازل میشه. دوران امیرالمومنین دوباره دشمنانشون سر از خاک بر میدارن، دوباره حضرت جنگ باشه میکنن. دوران ابا عبدالله همینطور، هر کدوم از معصومین این فضا رو دارن. لذا به نظر من اینجوری برجسته تره که بگیم عذاب شمشیر ادامه پیدا میکنه. اما این بیان دیگه هم تو روایت هست، یعنی من حتما ملاحظه میکنم که یا مثلا یه نمونه دیگه، زنها در منزل فرزندانشون رو بر طبق قرآن تربیت میکنن. فقیه باید باشه دیگه، هر کدوم از زنها باید تو دوره دیگه فقیه عالی مقام باشن. چی؟ بله دیگه، بله بله. اصلا نوع زندگی ها متفاوت میشه. زمین میوه هاشو میریزه بیرون، آسمان رو شما ببینید خیلی نعمات خاصی رو ازش نازل میشه دیگه. همه خصوصیاتی که اول تکوین بوده با طغیان خرابش کردن بر میگرده. هر جور دوست برید دعا بکنید، چه به تجار، چه به کسایی که اهل ترسن، چه به حساب کسایی که شأن حضرت میدونن. سه نوع عبادت دارید دیگه، یه عبادت تجار داریم، عبادت ترسوها داریم، عبادت آزاده ها داریم. در هر سه صورتش مذموم نیست در نزد شارع، ولی رتبه هاش متفاوت. ایرادی نداره کسی اهل تجارت باشه. خب خدا متعال گفته تجارت هم لنتبور، تجارتی که ضرر توش نیست. از اون ور هم شما رو انذار کرده که بترسید از آتش جهنم، و اینم انذار کرده دیگه، اینم یک نوع خوف دیگه چه داره. ولی بین این و این و اون، بین خوف و رجا و آزادگی، حتما مرتبه عالیش آزادگی دیگه. تو بهشت هم همینطوره دیگه، تو اونجا متنعم هستن از نعمات، ولی بالاترین نعمتی که بیشترین لذت رو برای اهل بهشت داره اون موقعی است که در مجلس ابا عبدالله حاضر میشن، هم کلام میشن. هم یه جور نیستن که مثلا هر وقت دوست داشته باشن برن، هر کسی متناسب با ظرفیتش امکان حضور پیدا میکنن. یه کسی نزدیک باشه هر روز به دیدار مشرف بشه، یه کسی بعید باشه صد سال یه بار، صد سال یه بار. و
شما باشه
یعنی
چی؟
یعنی دست در اون کشیده میشه به اصطلاح اون چه داغه میشه نمیدونم همه چی میزن میخوام بگم که این به اصطلاح درس اختیار چجوری باید؟
هست شیطان هم هست باید هست یعنی در چی؟ شیطان حضور داره شما رو وسوسه میتونه بکنه بله هوای نفس دارید بله اما الان آیا توجه دارید که من رتبه عجبم الان تو چه درجه یه چه مقدار دوباره روش کار میکنم رتبه بعدی عجب رو بفهمم اونیزا عجب چی هست فهم از عجب داری تو برسه به مراتب عجب فهمی از کبر نداری فهمی از رذایل اخلاقی تو درجاتش نداری که بعد حالا بودنیم تو چه مرتبه هست واسه تو اون دوران یه فضای همیه دیگه این اوصاف روحی رو هی بخوام سیغل بدیم هی بخوام توش رشد بکنیم ابزار درست کنیم برای رشد اوصاف روحی بود از این درجه شجاعت به یه درجه بالاتر میتونیم بریم لذا رشد متوقف نمیشه امتحان متوقف نمیشه هوای نفس هست ابلیس هست کیفیتش فرق میکنه کما که کیفیتش از دوره قبل تا امروز فرق کرده کار اجتهادی نشده اما اون چیزی که من دارم فهم میکنم باز نسبت نمیدم بگیم باید کار اجتهادی بشه روش این هست که در دوران هر کدوم از معصومین یک بار به قتل میرسه به دست هر کدوم از معصومین بعد دوباره زنده میشه لذا اگر بگیم یک جایی دیگه امتحان نیست یعنی دیگه بستر دنیا جمع شده هوای نفس اصلا حضور شیطان در انسان مجرای غیر از هوای نفس داره؟ همون دیگه. حالا این چجوری معناش میکنید که ادامه پیدا بکنه تا قیامت؟ جوری نباید باشه که امتحان خط بخوره. هر جور دیگه معناش کاری داریم نداریم. ما یه اصولی بر تاریخ حاکم درستیم اون اصوله به هم نباید بخوره. اختیار خط نمیخوره. تا تاریخ هست اختیار هست کفر و ایمان و نفاق هست. یا اگر چیزی رو خطش نزنه توصیف‌های جزئی رو با خیلی با هم اختلافی نمیتونیم داشته باشه. بلدی هست. هست. وزن درگیری عوض میشه ها. شدت و ضعفش فرق میکنه ولی هستش. بله.
چیکار کنیم تا ظهور آقا ثابت قدم باشیم
تو این عرضم به خدمت شما که ما سوال رو مکرر من والد که میپرسدم ما فقط پشت بهشون نکن راحت کج نکن پشت بکنی نخوای برگردی وقتی رو تو بکنی خودشون دستون میگیرن میبرن لازم نیست شما خیلی تلاش خاص بکن بله
رحسنی
کفت
مثلا چه حسی بود؟ بحث تباوت
میده
بله
بله خب حالا تباوت آیا کشمان عقلی نداره؟ یعنی همین چیز حسی اگه اینجا باشه که الان رحسنی هم با تباوت هست من عرض کردم محور امتحاناتی در هر زمانی شما نمیتوانید امور حسی رو از امور عقلی از امور روحی ببرید یه نسبیتیه با هم هست اما میگید محورش این گونه است محورش اینه حجت اینه او هست که بقیه رو نظم میده مثلا عرض میکنم اگر شما یه کودکی داشته باشید 5 سالش باشه نمیگید عقل نداره ولی وقتی 15 سالش شد میگید عقلش رسید تو نسبت خودش دارید صحبت میکنه. بعد میگید کامل شد تو 40 سالگی مثلا، بعد میگید مستقر شد تا 15 سالگی تا 20 سالگی هی نگران بودیم که ایمونش بالا پایین بشه، ولی میگید دیگه 40 سالگی ایمان مستقر میشه یه حالت استقرار، باز میگید مطلق، میگید نه هیچ وقت مطلق صحبت نمی کنیم، همش دیگه نسبیتی صحبت. محور
چجوری این محور تشکیل الان ما نگاه کنیم با عینیت ها داره رسنی میشه، قطعا یه پشمانه عقلانی داره، یه فلسفه هم داره، کما که دوره حضرت عیسی هم داشته و همون که بابت فلسفه داشته یه عقلانیتی باشه. شما میفرمایید این محور این نبوده، ما از کجا میتونیم این بزرگ فلسفه تاریخ بنویسیم؟
خب
شما فرمودید اگر ما یه فلسفه تاریخ دیگه بنویسید اول این اشکالا رو باید به این فلسفه تاریخ جواب داده بشه.
آقا شما خودتون
فهمید یه فرضیه است. خب حالا این فرضیه ما باید
بتونیم ثابت کنیم
از کجا
معلوم
محور تغییر کرد؟
در دوران نبی مکرم اسلام سال عام‌الفیل موقعی که به دنیا آمده حمله میشه به کعبه، خدا متعال ابابیل رو میفرسته، همشون هم نابود میکنه. بعد پیامبر مکرم اسلام میاد، سال ازش میگذره، عاشورا میشه، میگید حرمت امام از حرمت کعبه بالاتره، اما ابابیل ظاهر نمیشه. بعد میاد سال بعدش حمله به کعبه رم دارید، خونه رم خراب میکنه، باز ابابیلی نمیاد. کوش دهن واز میکرد، قومو میرفت پایین، ساعده میزد یه قومی نابود میکرد، سیل می اومد، باد می اومد، خشکشون می زن. اصلا از اینا دیگه می بینید؟ هیچی نیست دیگه. بعد شما نگاه میکنید میگید یک معجزه است دائمیست، همه بر اساس اون معجزه هی دارن کار خودشون جلو می برن. کیا؟ شرکاول قرآن، شریک قرآنه. خود قرآن معجزه هست، قرار جاری هم باشه، امام هم شریکشه. شراکت هم که میدونید معناش چیه؟ شراکت نمیتونید یه جزءشو ببرید بگید ایش قرآن ایش امامه، مشاعه تو تار و پودش حضور داره، هیچ جزءشی نمیتونید جدا بکنید بگید ایش شد قرآن ایش شد امام، جوری به هم ممزوجه که نطق و کتابتش با همه.
شما برای آیات هم صادق که در مورد جهدی کفر هم میتونیم همین رو ببینیم یا کنه آره مثلا با اینجاش درسته، آیات جنسش تغییر کرد، آیات از حسی اومد تغییر، اما رهزنی کفر ما هم هم میتونیم بگیم حسی بگیم.
ببینید شما، ببینید شما یک نمونه رو می آوردن، بعد برای شما معجزه رقم می زدن، یه قومی رو به هلاکت می دادن، از اون نوع جنس کارایی که انجام می دادن امروز تو هند می بینید، این جوکی های هندی می بینی مثلا طرف رو هوا بلند می کنه، مثلا یه سرعت خیلی زیادی رو با دست نگه می داره، مثلا قطار داره حرکت میکنه با سرعت چقدر با دست نگهش میکنه، این چی دار شنگید دیگه. یه چند نمونه دیگه شم بگی؟ از دیوار رد بشن، این کارا آره دیگه. خب الان میگیره تو عالم اصلا میگن حالا این رهبر ما باش تو هر کار بگی ما انجام بدیم، او چیزی میتواند دنیا رو بگیره میگید همه ابعاد و اجزاش با هم تنظیم شده باشه، تمدن رو با همه شبکه‌هاش به خورد هممون داده باشه، و اونجای موضوعه که مصداق و یزعن هم اسر هم و الاغلال اللتی کانت علیهم باشد. یعنی چی؟ یعنی دست و پای همه به اون بسته شده باشه، همه حیات و مماتشون رو به اون وابسته ببینن. فرعون رو اینجوری معنی کرده بود برای بنی اسرائیل که اطاعتش میکردن. یه جور نبود که گردن همه زنجیر زده باشه، پای همه زنجیر زده باشه برید کار انجام بدید. یه مکانیزمی رو ایجاد کرده بود، احساس میکردن اگه در طاعت این نباشن آب ندارن، غذا ندارن، همه جور دیگه. فاستخف قومه فعطاهو. الان تو همه وجوه ما رو خفت نمیدن که اگر مثلا عرض میکنم از ما اطاعت نکنید ما تحریمتون بکنیم چه اتفاق میفته؟ و واقعا هم میفته ها، که تو اون لولی که اون مورد نظرشه تو دیگه آب نداری، تو دیگه برق نداری، ویرساختات بزنه پل نداری. ولی این که آیا میتوانی گذر کنی، آیا میتوانی چیز دیگری بسازی در کنار او یا نه، اینجایی هست که انبیا وعده میدن مومین باور نمیکنن، و یعنی اونا تمدن میسازن. اینجور نیست که یک زوری داشته باشه، چهار نفرم داشته باشن هی به زنجیر کشته باشن. این فرمانه ای تا بعد اون مملکت جاری میشه، جوری جاری میشه. این ابزار داره، تمدن داره. پس قدرت هماهنگی جامعه رو داره، همه رو به استخفاف میکشونه. بعد که میگید فعطاو، تو از روی اختیاره نه از روی کراهه. یعنی شما با میل خودت دنبالش میری، اطاعت از میل تو اتفاق میفته. بله بله بله، یعنی او با تحقیر شما رو، با بروز خشونت شما رو این کار انجام میده، احساس میکنی چاره ای نداری. اینجا هی آزادی داده، میخواد اختیار رو آزاد بکنه و همراه خودش بیاد. خب کاری هم که منافقین تونستن انجام بدن با فتنه های عقلی بود، تأویل قرآن، تحریف قرآن. شما الان در بیان معصومین دارید که یک دست از روایات هست میگه قرآن رو تحریف کردن، احکام رو معطل کردن. هم در سنمه قرش دارید، هم در جامعه امیت المؤمنین دارید، تو مجموعه زیارت یوم قدیر امیر المؤمنین دارید، جای مختلفی بیان رو دارید. از یه طرف هم میگم قرآن وامش تحریف نشده، میرم دارید جو جمعش کنید. یعنی تونستن تأویل رو در قرآن جاری بکنن. نبی مکرم اسلام فرماد من مأمور به تنزیل قرآن بودم، یعنی همین که مردم بپذیرن که یه چیزی نازل بشه خودش شاهکاری بوده که من انجام بدم. و یا علی تو مأمور به تأویل قرآن هستی، یعنی یواش یواش باید بطن از قرآن برای مردم بیان بکنی، وگرنه ظاهرش چیزی که میخونیم مربوط به 1400 سال پیشه. اگر در مورد حمل و نقل صحبت کرده گفته ما حیوانات مسخر شما کردیم سوارش بشید، اگر در مورد آب و غذا و اینها صحبت کرده یه دونه از ترکیبات غذایی که امروز هست تو قرآن نیومده، ولی میگه مأمور به تأویل هست. این چگونه اون بطن رو بتونی برای مردم به میون بیاری؟ لذا منافقین هم با تأویل قرآن تونستن امت رو گول بزنن. این انحراف در اینجا معنا پیدا میکنه. فتنه های عقلی رو هم که مثال اولش رو عرض کردم، این که از دوستان دوباره سوال کرده که بله خلط و تضاد بین اولویت حفظ جامعه اسلامی و اولویت حفظ ولایت که توی سقیفه اتفاق افتاد دیگه. چی؟
حفظ حکومت اسلامی اولویت
گفتیم تو نسبیت. اگر یار باشه جریان ولایت اولویت داره، اگه یار نباشه باید شما نفاق رو تحمل کنی حاکمیت. چی؟
در این دوتا رو به هم میسنگی، یعنی بین این دوتا یک انتخابشونی داشته باشیم. پس یاره نیست که ما میگیم حکومت اولویت داره.
عرض کردم دیگه، اگر چی؟ بله دیگه، بعد از دوران بعثت شما میگید حاکمیت باید وجود داشته باشه. اگر اقبال هم کردن حکومت شیعه وجود داشته باشه، اقبال نکردن تحمل نفاق، یعنی حفظ حکومت اسلامی. خب اینجا یه سوالی که کردم من جواب بدیم ندارم، ولی اگر توضیحی هست تو حادثه سقیفه سوالتون یه مقدار تبیین بفرمایید متوجه بشن. فکر کنم تنها سوالی که جواب ندادن این بود دیگه. برای سوالات بعد از جلسه انشاءالله. بله نه، ما شیعه هست. به چه دلیل شیعه هست؟ به دلیل که دفاع گذاشته زمین پرچمش. در رنسانس امپراتوری عثمانی حکومت گذاشت زمین. وقتی گذاشت شما وظیفه باید رو دوش شما. بله. به این دلیل شما دست به حکومت زدید. خب حالا بحث حوادث و امتحانات زمان حاضر هست که ما مکرر هم عرض کردیم دچار مشکلات اقتصادی هستیم. دو تا نظریه هم هست که علم رو بگید در دنیا هست، علمی که در دنیا هست رو بگیرید، تجارب بشریه، چه در اقتصاد، چه در فرهنگ، چه در سیاست، چه در مدیریت، تو هر قسمتی تجارب بشری وجود داره و اگر شما بخواید با اونها تضاد رو ایجاد بکنید، بخواید تقابل ایجاد بکنید، بخواید دشمنی ایجاد بکنید، این کارتون نمیشه. لذا باید فضای گفتمانت رو تعامل ببرید. اگر نتونید تعامل بکنید یعنی زندگی نکنید. این اون فتنه‌ای است که امروز دوچارش هست و همه بخشا همینجوره. ممکنه تنبلی بکنید، بگیم نمیخوایم بسازیم، کمایی که بنی اسرائیل تنبلی کردن به جهاد نرفتن. یه جهادی بود دیگه. یه جالبه بدونید شما وقتی حضرت موسی زد به رود و رد شد و فرعونی ها هم غرق شدن، خب رسیده بودن اون و اونا هم غرق شده بودن. تو آیات قرآن این است که همه شون بودن، فرعونی ها همه شون غرق شدن. خب به نظرتون نمیاد شهر آماده، کشور آماده، بازاره آماده، تمدن آماده، خب دوباره بزنیم به رود برگردیم یه جای آماده برگردیم دیگه؟ آدماش که نیستن. خدا میگه وارد بیت المقدس بشید، این شما باید بسازید. لذا حکم جهاد میاد. بله اینجا همینطوره. آیا ما میتونیم با تکیه به توانایی داخلمون اقتصادمون رو از وابستگی جدا بکنیم؟ این درگیری است که ما تو هر زمانی داریم. دو تا اتفاق هم میتونه بیفته. یک، هی ضربه بزنیم به این گفتمان که تعامل باید بکنیم، تعامل باید بکنیم. از طرف دیگه هم باید به ساخت فضای اثباتی هم رو بیاریم. این دو تا رسالت اصلی ماست. چگونه ضربه بزنیم، چگونه بسازیم، چگونه بسازیم، چگونه ضربه بزنیم. خب حالا اگر این گونه تکلیف رو ببینیم، این میشه واجب اصلی، واجب مهم، واجب اهم. بزرگترین گناه ها هم نسبت به این معنا میشه. ای که من نمازم رو خوندم، روزم رو گرفتم، کارم رو انجام دادم، بگم مأجورم، یه مقدار اینجا دیگه محل اشکال میشه. چه کاری رو برای حفظ نظام اسلامی، برای پیشبرد جامعه اسلامی انجام دادم، چه موضوعی مورد امتحان بود، چه فتنه ای رو ابلیس ایجاد کرده بود به صورت اجتماعی و من دست به حل او زدم تا بگم انجام واجب رو انجام دادم و اگر نکردم معصیت رو مرتکب شدم. یه معصیت رو ثواب به این برمیگرده. خب آجا خیلی شما سختش کردی، خیلی پیچیدش کردی و اصلا دین رو اینقدر سخت ندیده بودی. خدا خواسته که ما راحتی داشته باشیم. یرید الله بکم الیسر. این در قیاس با اوه، در قیاس با او تمدن که یه عده توش حضور دارن، دارن مثل گوشت له میشن. این چیزی که شما میسازید حتما یسره، حتما راحت تره، حتما نصرت خدا وقتی باش باشه کمترین زحمت رو برای شما داره. پس این تو قیاسه، خدا برای شما راحتی میخواد، اما راحتی که متناسب با امتحانتون هست. تو امتحان باید پیروز بشن. راحتی شما در پناه این هست که در این امتحان پیروز بشه. کفر ذاتش اضطرابه، معصیت هم همینطور. شما دست به معصیت میزنی برای یه لذتی، تا بهش میرسی زیر پاتون خالی میشه. یه اضطرابی بیشتر از اضطراب قبل از ارتکاب گناه براتون ایجاد میشه. یعنی تو وجدان خودتون میفهمید که آرامش نبود. شرب خمر میکنه، تو لحظه مستی احساس کیف میکنه، بعد که مستیش زائل میشه اضطرابش در مرحله دوم خیلی بیشتر از اضطراب است تو مرحله قبلش بشه. به گونه میشه که احساس نیاز بیشتری به این ماده مخدر میکنه، دوباره هی به سمتش پناه ببره، یه نحوه دیگه، یه شدت بیشتری. تا اون موقعی هم که عقلش زائل بود به آدم نبود، هر کاری ازش سر میزن سر میزن، افتار عاقلانه ازش سر نمیزن. با یه حیبوش رو نمیتونستی فرق بذاری، این او رفتار میکرد. بعد که حالا سر عقل میاد، این حالت عقلانیتش نسبت به قبل از شرب خمرش خیلی تو حالت اضطراب بیشتریه. اضطرابش ای که احساس آرامش نداشته باشه، به قول معروف حس تجزیه شدن، حس کند شدن از وجود، کوچیک شدن، تو زیر میره. خب گناه اگر این معنا رو داشته باشه و اگر اجتماعیش هم این معنا رو داشته باشه، یعنی احساس بکنن شدن ماشین، هر چقدر تظاهرات بکنن هیچ فایده ای نداره، هر چقدر بخواد این نظام زمین بزنن احساس بکنن نمیتونن، یه جبری بر خودشون حاکم میبینن. احساس میکنید که هیچ چاره ای نداره. در قیاس با این شما حالا مرارت دفاع مقدس رو بچشم، بلا هست، زجر هست، اما در ذات این بلا شما لذت رو دارید، بهجت و آرامش رو دارید. به هر میزان به استقبال بلا رفتن، به همون میزان احساس نشاط، احساس بزرگی، احساس بهجت، احساس سرور داشتن. لذا میگفتید که اگر کشته بشم یا بکشم هر دوتاش پیروزی.
خب مگه
این واقعی نیست که
دیگه نباید موندگار
رو دیگه
مثلا الان
دوچار این وضعیت شدن چون اصلاح طلبه بود نه اما خیلی همه این کارا چند بوده ها مقدس اینا اون برزه تو زمورا خیلی وقتا بهش رسیدن دیدن واقعا
این مثال رو من با داستان حضرت نوح جواب میدم. حضرت نوح 300 سال موعظه کرد، ظاهران یه تعداد 300-400 نفری مؤمن بهش شدن، بعد احساس ناامیدی کرد که دیگه اینا مؤمن نمیشن، به خدا متعال عرضه کرد که من امید ندارم به اصلاح اینها، ایش عذاب رو بفرست. قبلش هم به یاران گفته بود من درخواست عذاب میکنم که عذاب. و وقتی درخواست کرد خدا متعال گفت من اولین بار دارم بر اهل زمین عذاب میفرستم. صبر 300 سال دیگه صبر کرد. تو این مقطع یه سوم از یاراش ریزش کردن. نسبت بین نظام کفر و ایمان و نفاق هست، از اینا ریزش میکنن. بله چون امتحانه که تعطیل نمیشه، هزار سال عبادت کرد باید ابلیس نکرده. خیلی این مسائل براشون هست، امتحانه تعطیل نمیشه. الان از خودش بپرسی که آرامشه کجا داشتی؟ میگه همونجا. ولی میگه الان دیگه نمیتونم برگردم، دیگه نمیتونم.